داشتن برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
شنونده تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا. ممنونم که یک بار دیگه ما رو انتخاب کردید برای عصر روز جمعتون، در حالی که 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از 6 عصر به وقت تهران. یک بار دیگه همراهید با برنامه زنده رادیو فردا، برنامه ساعت ششم. من نیوشا بغراتی هستم، همچنان همراه ما باشید. کنفرانس ژنو 2 که برای حل بحران سوریه در جریان، در حالی وارد روز سوم خودش شده که آخرین خبرها حاکی از بحرانی شدن جو مذاکراته. این بحران با امتناع مخالفان از دیدار با نمایندگان بشار اسد و تهدید دولت سوریه به ترک نشست کلید خورده. در همین حال وزیر خارجه ترکیه هشدار داده که شکست مذاکرات برای تشکیل دولت انتقالی در سوریه میتونه به محاکمه بشار اسد در دیوان کیفری بین المللی منجر بشه. گزارش خبرگزاری رویترز از ژنو در روز جمعه 4 بهمن نوشته که مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند تنها در صورتی با نمایندگان اسد دیدار خواهند کرد که اونها ابتدا با تشکیل دولت انتقالی در سوریه موافقت کنند و پروتکل مربوط به اون رو به امضا برسونند، اما حکومت سوریه این درخواست رو بدون درنگ رد کرده. تلویزیون دولتی سوریه هم صحبت‌های ولید معلم وزیر امور خارجه این کشور را منتشر کرده که هشدار می‌ده اگر نشست تا روز شنبه به صورت جدی پیش نره، هیئت رسمی سوریه به خاطر اونچه عدم جدیت و عدم آمادگی طرف مقابل خونده، ژنو رو ترک خواهد کرد. این مذاکرات در حالی برگزار میشه که از ایران با عنوان غایب بزرگ اون یاد میشه. دعوتنامه ایران برای شرکت در نشست 24 ساعت قبل از شروع مذاکرات و کمتر از یک روز بعد از دعوت رسمی پس گرفته شد. در توضیح این اقدام، فرهان حق جانشین سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته که بنگیمون بر این باور بود که پیش از دعوت تهران به کنفرانس بین المللی صلح سوریه به تفاهمی شفاهی با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران بر سر پایه‌های مذاکرات این کنفرانس رسیده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرهان سه‌شنبه 1 بهمن در کنفرانسی خبری گفت که ایران از کتبی کردن توافقات شفاهی خودش سر باز زد و از همین رو بانگیمون مجبور به پس گرفتن دعوت ایران به کنفرانس ژنو 2 شد. شامگاه دوشنبه بانگیمون 24 ساعت بعد از اون که دعوت ایران به کنفرانس بین المللی صلح سوریه رو اعلام کرده بود، این دعوت رو پس گرفت. ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه تهدید کرده بود در صورت لغو نشدن دعوت ایران به مذاکرات بین المللی صلح نخواهد رفت. همچنین آمریکا بر موافقت علنی ایران با توافقات کنفرانس ژنو 1 اصرار کرده بود. کنفرانس ژنو 1 سال گذشته برگزار شده بود و در اون بر سر تشکیل دولت یا شورای حکومتی انتقالی در سوریه با توافق دولت و مخالفان این کشور موافقت شده بود. فرهان حق در ادامه گفته که تفاهم شفاهی باعث شده بود که دبیرکل سازمان ملل فکر کنه که در پی اون تفاهمی مکتوب وجود خواهد داشت. بعد از درخواست‌های غرب و همچنین اپوزیسیون سوریه از ایران برای پذیرش توافقات کنفرانس ژنو 1، حسین امیر عبداللهیان سخنگوی وزیر خارجه ایران گفت که تهران در کنفرانس ژنو 1 حضور نداشته و نقشی در تدوین بیانیه اون نداشته و از همین رو اون رو نمیپذیره. اضافه کرد که ایران بدون پیش شرط در کنفرانس بین المللی صلح سوریه حاضر میشه. 00420221122454. امروز در برنامه ساعت ششم می‌خوایم درباره سوریه صحبت کنیم، درباره کنفرانس ژنو 2 و به طور مشخص درباره نبود ایران در این کنفرانس. می‌خوایم از شما بشنویم به نظر شما حضور ایران در این کنفرانس میتونست احتمالاً چه نتایج مثبت یا نتایج منفی داشته باشه در روند پیشرفت صحبت‌ها و گفتگوهای رسمی. پس 00420221122454 از همین همین حالا بازه به روی شما، به روی نظر، دیدگاه یا سوالتون. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید زیر پست مرتبط. امروز همراه من در این برنامه حسن هاشمیان رو داریم، کارشناس خاورمیانه و کشورهای عرب. به شما سلام میکنم آقای هاشمیان عزیز، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
من هم همینطور به شما سلام میکنم و همینطور به شنوندگان عزیز.
آقای هاشمیان، به نظر میرسه که کنفرانس ژنو دو اونطور که پیش بینی میشد پیش نرفته. اگه میشه در ابتدای این بحث امروزمون نظر خودتون رو درباره کلیت کنفرانس بگید تا کم کم وارد اون بحث اصلیمون بشیم که موضوع ایران و شرکت یا فقدانش است.
بله، قسمت سخت این کنفرانس در واقع گفتگوهای رو در رو بین دو هیئت مخالفان و دولت سوریه است و قابل انتظار بود که به این شکل مطرح بشه و این همه سختگیری از دو طرف دیده بشه. دولت سوریه معتقده که بایستی مخالفان وارد گفتگوی جدی با اون بشن. در واقع اون مفادی که در رابطه با دورنمای سوریه طبق نظر دولت این کشور مطرح میشه اینو بپذیرن، آتش بس رو بپذیرن، اون جنگنده ها یا جنگجویانی که از کشورهای مختلف وارد کشور سوریه شده و دولت اون رو به عنوان تروریست مینامه اینها از این کشور خارج بشن، چون که دولت سوریه معتقده که از 80 کشور نیرو و آدم فرستاده شده به خاک سوریه و اینها بایستی خارج بشن. این مفاد رو مخالفین باید بپذیره. از اون طرف مخالفین هم معتقدن که برای گام اول و ورود به یک بحث دولت سوریه بایستی مبانی ژنو یک رو بپذیره و تا کنون دولت سوریه از این موضوع سرباز زده، چون که مبانی ژنو یک مسئله بسیار مهمی داره و آن متعلق به ایجاد یک دولت انتقالیه که دولت آقای بشار اسد به هیچ وجه این موضوع رو نمیپذیره، بلکه فرمول بشار اسد اینه که آتش بس صورت بگیره، وضعیت به همین حالی که هست باقی بمونه و یک انتخاباتی وزارت کشور سوریه، یعنی وزارت کشوری که با آقای بشار اسد متعلقه، در واقع برگزار بشه و نتیجه هرچه به دست بیاد همه قبول کنن. این وضعی که الان حاکمه در مورد ایران هم، ایران در واقع
حالا میتونه به ایران ببخشید آقای هاشمیان عزیز، به ایران چون میرسیم، اصلا بحث اصلیمون ایران هست. فقط خیلی کوتاه میخواستم ازتون بپرسم با توجه به همه این توضیحاتی که دادید، فکر میکنید آینده خیلی نزدیک کنفرانس ژنو دو به کجا کشیده بشه؟ فکر میکنید که در این دور به جای برسه؟
اون چه که واضحه گفتگوها خیلی طولانی خواهد بود، حداقل برای گام اول یک هفته اینها گفتگو خواهند کرد. البته اگر هیئت سوری اون تهدید خودش رو عملی نکنه و باقی بمونه در این گفتگوها و همینطور مخالفان قبول کنن که وارد گفتگوهای مستقیم بشن، این یک در واقع گام اول از یک مسیر 1000 کیلومتریه که خیلی طول خواهد کشید. منتها اگر گام های اول رو به درستی اینها بردارن، در واقع امیدی میشه پیدا کرد برای ملت سوریه که به شدت اکنون در یک وضعیت بسیار بغرنجی به سر میبره. من اعتقادم اینه که از گفتگوهای مستقیم چیزی بیرون نخواهد آمد، اما فضای حاکم بر ژنو و کشورهای مؤثر در این فضا اونها هستن که میتونن مسیر این گفتگوها رو مشخص کنن و بخصوص موضع‌گیری کشور روسیه حائز اهمیت. من معتقد هستم که کلید سحرآمیز حل بحران سوریه در اختیار کشور روسیه و دولت روسیه است. اگر روسیه اراده کنه و در واقع قبول کنه اون فضای بین المللی حاکم که همه خواهان قبول مفاد ژنو یک هستن، به اعتقاد من روس‌ها میتونن تغییر بدن معادله، ولی اگر روس‌ها تغییر نکنن معادله همچنان مثل سابق باقی خواهد
موند. ممنونم از شما آقای هاشمیان عزیز، همچنان همراه ما باشید. بریم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم. بیایم همین بحثمون رو پی بگیریم. 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. شما میتونید الان گوشی تلفن رو بردارید و تماس بگیرید با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا، نظر خودتون رو بگید در مورد کنفرانس ژنو و به طور مشخص حضور یا عدم در حال حاضر که در واقع نبود ایران در کنفرانس، و میتونید نظر خودتون رو بگید که به نظر شما حضور ایران میتونه چه تأثیری بگذاره در روند کنفرانس. روی خطمون آقای دانیال رو داریم از فرانسه. سلام می‌کنم به شما آقای دانیال عزیز، ممنونم همراه ما هستید و منتظریم که نظر شما رو بشنویم.
با درود خدمت شمای بقراتی عزیز و مهمان گرامیتون. من در مورد مسئله اول که فرمودید، عدم شرکت ایران در این کنفرانس، مطمئنم که این کنفرانس شکست میخوره، چون ایران یکی از شرکای اصلی سوریه.
ببخشید همینجا سوال کنم، منظورتون اینه که به خاطر نبود ایران شکست میخوره؟
100% این غیر قابل برگشته جناب بقراتی. و از طرفی هم شما باید ما در نظر بگیریم، ببینید اینایی که دارن الان مبارزه میکنن با رژیم اسد، اینا کیا هستن؟ یک مش سلفیا و وهابیونی هستن که خب برای تمام منطقه، نه برای تمام دنیا، اینا خطرناکن. ببینید اینا ما باید این پارامتر هم در نظر بگیریم. و اصلا این یه مسئله‌ایه که حالا روسیه هم که همینطور جناب آچه میان فرمودن، طبق معمول در این منصد خب شیطنت خودشو میکنه خواه نخواه، چون اون تصمیم گیرنده.
آقای دانیال عزیز،
ایران و سوریه.
آقای دانیال عزیز، شما فکر میکنید که حضور ایران میتونست به طور مشخص چه تأثیری بذاره روی روند مذاکرات؟ یعنی شما منظورتون اینه که اگر ایران در مذاکرات شرکت میکرد احتمال داشت که به یک موفقیتی برسه؟
اینم به احتمال قوی بله، میتونست این کنفرانس، این ارشد کنفرانس ژنو دو موفقیت آمیز باشه، ولی با اینکه ایران رو شرکت ندادن در این مسئله، من به نظر بنده 100% این به شکست میخوره.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای دانیال عزیز که از فرانسه نظر خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. با ما و شنوندگان رادیو فردا 00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه، زنده و مستقیم میتونید با ما صحبت بکنید. و شنونده بعدی که روی خط داریم آقای بابک هست از نروژ. به شما سلام میکنم آقای بابک عزیز، صحبت‌های آقای دانیال رو شنیدید، نظر شما رو بشنویم در مورد حضور ایران میتونه چه تأثیری بذاره و در حال حاضر که ایران نیست تو سوریه، تو ژنو.
سلام آقای بقراتی، سلام خدمت مهمان عزیز شما، خسته نباشید و روزتون بخیر. ببینید من قبل از این مسئله یه نکته رو فقط جواب این دوست عزیزمون از فرانسه بدم، مثل اینکه آقای دانیال بودن فرمودن، چون مسئله سوریه رو خیلی ساده کردن، یعنی شد مسئله روسیه، ایران و سلفی ها. بله درسته، گروه های مثل داعش، جبهه النصره در سوریه فعالیت دارن، می جنگن مسلمن، ولی همه کل تمام کشمکشی که در سوریه وجود داره این سه سال، فقط این گروه های همون ایشون فرمودن سلفی یا وهابی که ایشون فرمودند نیستن. در کنارش مردم سوریه در اوایل تظاهرات خیلی مسالمت‌آمیزی رو داشتن و تقاضای اصلاحات رو داشتن، بعدش هم که به درگیری های مسلحانه کشیده شد. اما حضور ایران من فکر نمی کنم تأثیر زیادی رو داشت، چرا که اگر نگاه کنیم قدرت های عدیدهی با منافع مختلف متعددی در این مسئله دخیل هستن. شما چین رو می بینید، شما روسیه رو می بینید، شما ایران رو می بینید که منافع اونها، منافع ملی اونها، به قول آقای وزیر خارجه ایران که گفت منافع ملی ما در حفظ شرایط سوریه هست، حفظ دولت سوریه وضعیت موجودش هست، با منافع ملی روسیه یکسان نیست. از طرف دیگه ما در کنفرانس میبینیم امروز قطر شرکت داره، نماینده اروپای متحد شرکت داره و 25 کشور نماینده در اصل عرب لیگ هم وجود دارند. اینا هر کدام دارای یک سری منافع هستن که لاجرم اینا همه با هم در یک جا نمی گنجن، نمیشه. و در واقع همونطوری که جان کری گفت، در واقع خود این کنفرانس تجسمی از یا انعکاسی از تفاوت هاست که چه کسی برای چه حقی داره می جنگه و واقعیت ها رو چگونه می بینه.
و شما حالا به طور مشخص شما فکر میکنید که حالا که ایران حضور نداره در این کنفرانس، به نظر شما، بازم ازتون میپرسم، یعنی اگر که شرکت هم میکرد تفاوتی در اون چه که الان شاهدش هستیم نمیدیدیم؟
نه چندان، چون ایران خواهنخوا حمایت خودش رو از دولت بشار اسد به صورت کامل اعلام کرده بوده و اعلام کرده در صورتی میتوانست تأثیر پذیر باشه که میتوانست که دولت انتقالی رو میپذیره، ولی با این شرایطی که امروز وجود داره من فکر نمی‌کنم، مگر این که هر دو طرف رو مجاب میکرد که با هم یک گفتگوی مستقیم داشته باشن. و من بعید میدونم اپوزیسیون که در کنفرانس حضور دارن حرفای دولت ایران به دلیل حمایت هایی که از دولت بشار اسد کرده و از طرف حمایت هایی که از حزب الله کرده و حزب الله در سوریه کرده میتوانست کاری را انجام بده.
ممنونم از شما آقای بابک عزیز، متشکرم از شما و از نظراتتون که همراه شدید با برنامه ساعت ششم با ما در میون گذاشتید. دوستان شماره تلفن ما هست 00420221122454، آدرس ایمیلمون هست 6@radiofardo.com عدد 6، و در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر خودتون رو زیر پست مرتبط بنویسید. برای ما احمد نوشته ایران حضور فیزیکی نداره وگرنه همه میدون حضور فیزیکی نداره وگرنه همه میدونن که هیچ توافقی بین بدون هماهنگی با تهران انجام نخواهد شد. مهدی برای ما نوشته ایران تنها فایده حضورش سنگین کردن کفه حکومت بشار اسد در کنار روسیه بود که خدا رو شکر این کار حاصل نشد، به نوشته مهدی. و رضا نوشته اینطوری که قضیه پیش رفته در قضیه عدم دعوت از ایران آمریکا ضایع شد و رفت دنبال کارش. برای شما، برای ما، شما میتونید نظر خودتون رو بنویسید همونطوری که گفتم از راه‌های ارتباطی. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم دوباره سراغ میهمان برنامه کارشناسمون. روی خط از سبزوار آقای امین رو داریم. سلام میکنم به شما آقای امین عزیز، ممنونم همراه مایید و درباره عدم شرکت ایران در کنفرانس سوریه می‌خواستیم از شما بشنویم.
درود
بر شما
جناب آقای
بغراتی. درود بر شما امین عزیز، منتظریم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من می‌خواستم بگم که نبوده ایران در کنفرانس ژنو در قبل از این که حالا بخواد در رابطه با مشکلاتی که مربوط به سوریه هست و این که حالا وجود جمهوری اسلامی به عنوان یک کشوری که حامی کشور سوریه هست و به عنوان یک قدرتی که در صدد اینه که تنش‌هایی که در سوریه هست از آن مسالمت‌آمیزش برطرف بشه، قبل از اینه که این سودها رو به دنبال داشته باشه و این که نتایج به دنیا بال داشته باشه، قبل از اون حیثیت سازمان ملل زیر سوال رفت.
چطور؟
اینی که اول سازمان مللی که خودش بایستی در این میون یک نقش بی‌طرفانه بازی کنه و به دنبال این باشه که تنش‌هایی که توی کشورهای مختلف به وجود میاد و از بین ببره، اینا این قدرت و این اختیار رو ندارن و تحت یک نهیب امریکا ببینیم که چجور از این موازهشون عقب نشینی کرده.
حالا به نظر شما چه تأثیری میتونست داشته باشه حضور ایران در کنفرانس ژنو دو؟ چه تأثیری میتونست داشته باشه؟ خیلی کوتاه بگین لطفا.
تأثیرش اینه که از این جهت که جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت منطقه‌ای و یک کشوری که به دنبال این هست که این تنش‌هایی که در کشور سوریه که با حمایت‌های بیشتر امریکا و اسرائیل و کشورهایی که مخالف استقلال کشورهای دیگه هستن به وجود اومده، خب میتونه نقش عمده و کلیدی ایفا کنه و اونها از این جهت که نقش جمهوری اسلامی رو دیدن و میدونستن که اگر جمهوری اسلامی در این مشهد حاضر باشه قطعاً مشت اونا رو باز کنه، بیشتر برای دنیا آشکار میشه، از این جهت اونا با حضور جمهوری اسلامی توی اجلاس مخالفت کردن.
ممنونم از شما دوست عزیزم آقای امین از سبزوار که نظر خودتون رو در میون گذاشتید برای ما. بردیا برای ما نوشته هرچی میکشیم از دست بشار اسد است، آخه به ما چه مربوط است؟ بگذار آمریکا هر کاری که میخواهد بکند، به ایران چه مربوط؟ امیر برای ما نوشته من فکر میکنم بهتر شد که ایران شرکت نکرد، هیچ خبری از توافق تا این لحظه نبوده و میتونست دید کشورهای دنیا رو نسبت به دخالت‌های ایران باز هم تقویت بکنه. و علی برای ما نوشته ایران نقش بسیار مهمی داره در سیاست سوریه. 6@radiofarda.com آدرس ماست و در صفحه فیسبوک میتونید نظر خودتون رو بنویسید. آقای هاشمیان نظرات رو شنیدیم، خیلی متفاوت هست نظرات همونجوری که میشد حد زد. شما چه فکر میکنید در مورد ایران؟ واقعا چه نکات مثبت و منفی میتونست به همراه داشته باشه حضور ایران اگر اون دعوتنامه پس گرفته نمیشد؟
بله، نظرات بسیار جالبی بود. ببینید، ایران یک کشور خیلی مهمیه در منطقه. گسترشش و نفوذش رو کسی نمیتونه نادیده بگیره، از افغانستان گرفته تا عراق تا منطقه خلیج فارس و همینطور لبنان و سوریه. بسیار بسیار حائز اهمیت وجود ایران. ایران از بعد از تشکیل جمهوری اسلامی، یعنی بعد از انقلاب، یک استراتژی اساسی بنا کرد که این استراتژی در یک توازن خاصی بین نیروهای موجود در منطقه عمل میکنه و یکی از مسائل مهمش توازن بین نیروی ایران و نیروی اسرائیل بر اساس اون تقابلی که در ایدولوژی ایران و در اون بخش انقلابی کشور ایران شکل گرفته. و یکی از اهرم‌های اساسی این استراتژی و حفظ منافع ایران در منطقه کشور سوریه و رژیم بشار اسد، و به همین خاطر ایران تا آخرین لحظه به این رژیم کمک میکنه و در واقع خواهان حفظ بقای رژیم بشار اسد در منطقه هستش. منتها ایران در هفته های اخیر و به خصوص بعد از آمدن آقای روحانی تلاش میکرد که به شکلی از این بحران خارج بشه یا این بحران رو به سوی یک راه حل هدایت کنه، چون که روحانی معتقده که بحران سوریه هزینه های بسیار سنگینی برای کشور و برای دولت خودش داره، هزینه های مستقیمی که بر اقتصاد ایران فشار وارد میکنه، هزینه هایی که ممکنه تحت عنوان کمک به بشار اسد مطرح بشه و همینطور هزینه های غیر مستقیمی که ایران رو به یک تقابل میان کشورهای عربی منطقه و خودش کشنده و این موجب سوء استفاده های نیروهای دیگه که ممکنه هر دو کشورها و هر دو سیاست ها را قبول ندارن. بنابراین حکومت روحانی تلاش کرده بود که به شکلی این بحران حل بشه، منتها با حفظ منافع جمهوری اسلامی. و آقای ظریف با این دید در واقع با آقای بانکیمان وعده داده بود که تمام تلاش خودش رو در جهت یافتن یک راه حل انجام بده. منتها ایران یک سری مسائل مشخصی داره که به اپوزیسیون سوریه برمیگرده. مثلا ایران نیرو داره در خاک سوریه و اینها را به شکل مستند اپوزیسیون سوریه مطرح کرده.
حتی ایران بارها تکذیب کرده این مسئله رو. آقای هاشمیان میگه که به طور مستقیم درگیر جنگ نمیشه و کمکش به بشار اسد در حد کمک پشتیبانی و این صحبت ها هستش.
بله، ایران اینو بارها تکذیب کرده، ولی فیلم هایی که در واقع شبکه های مختلف پخش کردن، مستنداتی که وجود داره، اینها در واقع ثابت شده است و ایران نمیتونه اینها را به شکلی منکر بشه. همچنین رسما حزب الله که هم پیمان ایران هستش رسما اعلام کرد که در خاک سوریه وجود داره. در واقع سخنان بسیار صریحی از مسئولین ایرانی شنیده شده که اگر حزب الله و نیروهای ما در سوریه نبودن، بشار اسد خیلی وقت سقوط میکرد. به هر حال این تواجد یا وجود نیروی ایرانی و همچنین حزب الله و شایعاتی که در مورد وجود لشکر ابوالفضل عباس عراقی در سوریه مطرح میکنه، رابطه ایران را با اپوزیسیون سوریه خیلی تیروتار کرده. و از اون سو هم بایستی ایران مفاد جنوه یک را میپذیرفت، سپس در اون شرکت میکرد. مفاد جنوه یک بر اساس یک قطعنامه شورای امنیت، یعنی قطعنامه 2118 رسمی شده و در واقع جزء اسناد شورای امنیت و سازمان ملله، و ایران نمیتونه بگه چون که ما در ژنو یک نبودیم مفاد اون رو نمیپذیریم. ایران بخشی از جامعه جهانی است، کشوری که عضو سازمان ملل و نسبت به قطعنامه ها و قوانین سازمان ملل متعهده و بنابراین نسبت به قطعنامه 2118 متعهده. ولی فشاری که گروه های داخلی، گروه های مخالف دولت آوردن بر ضد دولت آقای روحانی، به اعتقاد من اجازه نداد که آقای ظریف و همینطور دولت روحانی بیش از این جلو برن. و در نهایت وضعی که دیدیم، آقای بانکیمون در واقع برگه ایران رو از این کنفرانس خارج کرد.
آقای هاشمی، اجازه بدید باز هم برمیگردیم، کلی مسئله است که بخوایم دربارش صحبت بکنیم و شنونده‌های زیادی هم پشت خط منتظر هستن. اگر اجازه بدید باز هم صحبت چند نفر از شنونده ها رو بشنویم و برگردیم به بحثمون. برای ما پیش از این که بریم سراغ شنونده‌ای که زنده روی خط میاد، صفدر نوشته ایران باید شرکت داده میشد در نشست ژنو، چرا که یکی از حامیان اصلی بشار اسد به حساب میاد و این نشست به هیچ توافقی نخواهد رسید. در جای دیگری هم نوشته چرا عربستان و قطر که از مخالفان حمایت میکنند حضور دارند ولی ایران نه. رسول برای ما نوشته ایران و روسیه کلن طرفدار ظالم هستند تا مظلوم. و محسن نوشته اون موقع که ایران در جنگ با عراق تنها بود، همین حکومت بشار اسد بود که دست ایران ما رو گرفت، پس حالا نوبت ماست که دست سوریه رو بگیریم تا زمین نخوره. شش ات رادیو فردا دات کام و صفحه فیسبوکمون. تلفن ما هست 0042-02-2112-2454. شماره تلفن ما هستش برای تماس زنده شما با برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. حامد از اصفهان روی خطمونه. حامد عزیز به شما سلام میکنم. در مورد عدم شرکت ایران در کنفرانس ژنو میخواستم از شما بشنوم.
بله، منم سلام از میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون. ببینید در این اجلاسیه که خود شما هم به این قضیه واقف هستید، ایران یک کشور تاثیرگذار در منطقه مثل در حوزه سوریه است. اینکه ایران عدم حضور ایران در ژنو به نظر من در اخلاق دیپلماتیک کار شایسته‌ای نبود که آقای بان کی‌مون این کاری کرد، دعوت ما رو پس گرفت. از طرف مقابل این اجلاسی به نظرم به نتیجه نمیرسه، چون
به خاطر عدم، به خاطر نبود ایران به نتیجه نمیرسه. منظورتون اینه که به خاطر نبود ایران یا دلایل دیگری داره؟
ببینید یکی از دلایل مهمش، یعنی عمده دلیل این قضیه که از مخاطبتون عدم حضور ایران در این اجلاسی است. من عرض کردم خب ایران که توی منطقه مخصوصا سوریه تاثیرگذاره، وقتی حضور نداشته باشه، وقتی به نظر ایران اهمیت داده نشه، خب طبیعتاً یا وضعیت سوریه حل نمیشه، یا اگرم حل بشه به نفع کشورها و قدرت‌های جهان نخواهد بود.
ممنونم از شما آقای حامد عزیز، متشکرم که در برنامه ما شرکت کردید با نظراتتون. برای ما حمید نوشته سیاست یعنی همین دیگه، یک آوانس بدی و یک آوانس بگیری. میلاد نوشته اگر ما نباشیم حالا زمین با آسمون میاد، اگر بیش از فکر کردن به سوریه به کشور خودمون فکر میکردیم الان باید ما عربستان و آمریکا رو راه نمیدادیم. و نوید نوشته چرا اساسا باید بر سر رفتن یا ماندن یک شخص کشورهای بیگانه تصمیم بگیرن؟ با تمام دیکتاتوری و خونخواری رژیم اسد باید به مردم سوریه احترام گذاشته بشه و آینده کشور رو دست مردم و رأی خود مردم سپرد و همین کار رو باید در ایران هم انجام داد. نوید نوشته در صفحه فیسبوک ما و ایمیل ما هم هست 6@radiofarda.com. شنونده بعدیمون از شهریار هست، آقای کامیار. سلام میکنم به شما آقای کامیار عزیز، ممنونم همراه مایید، منتظریم نظرتون رو بشنویم.
سلام آقای بغراتی، به نظر من چیه این بحث توافق ژنو، بخش کنفرانس ژنو، خیلی میشه که ایران حضور نداشت. حالا دلیلی که به ذهنم میرسه رو خدمتتون بگم. یکی دلیل این که ایران به عنوان متحد اصلی سوریه و پشتیبان اصلی سوریه، که خب سوریه رو یکی از محورهای مقاومت در منطقه در مقابل اسرائیل و آمریکا میدونه، یکی از نقش خیلی خوبی در تعیین شرایط داشته باشه. چون که بالاخره حتی خود حامیان غربی و عربی تروریست های سوریه هم اعلام کردن که بالاخره توی دو سه سالی که بحران سوریه شروع شده، تروریست ها واقعا فجایعی رو به بار آوردن که غیر قابل دفاع است. حالا بعضیش توی سطح اینترنت اینا پخش از جستجوی ساده قابل رد. من تو آیه ولی در معلم وزیر خارجه سوریه هم چه صحبتشون گفت، گفتن این دور میز افرادی نشستن که توی کشتار مردم سوریه دست داشتن، حامیان تروریست ها بودن.
این حالا این اتهامی هستش که از اون ورم مخالفان متوجه حکومت اسد میکنن.
بله خب اتهامی هست که از تروریست ها میشه، ولی اسناد موجود، مدارک موجود چیزی که دم دست هستش نشون میده که اتهامی که حالا به قول شما اتهامی که دولت سوریه به تروریست ها میزنه قابل اثباتتره یا اتهامی که طرف مقابل میزنه که به نظر من حتی دولت سوریه بیشتر به واقعیت نزدیکه. چون داریم میبینیم، یعنی یک مورد همون قضیه اون سربازی که سینه اون تروریست که سینه سرباز سوری رو شکافت و جگرش در آورد، که فکر کنم همین یه مورد بس، یا همین بحث تجاوزایی که اونجا انجام میشه به زنان سوری توسط تروریست‌ها، همچنین قوانینی که گذاشتن، همین قوانینی که دیروز نمیدونم شما مطالعه کردید یا نه، قوانینی که گذاشتن اگه کسی سیگار بکشه اعدامش.
حالا آقای کامیار عزیز اجازه بدید برگردیم به مسئله ایران و ازتون بپرسم که خیلی کوتاه به من بگید که به نظر شما اگر که ایران الان حضور داشت الان چه اتفاقی میافتاد فکر میکنید؟
به نظر من اگر ایران حضور داشت میتونست با اون منش منطقهی که داره، با اون حالا صحبتی که میتونست انجام بده، حتی حالا از این که تو هم روز اولین هم مقابله هم دیگه، چون بالاخره بعد از توافق ژنو ایران به چه خوبی رو در بین حتی مثلا مثل آی بانکیمون اینا میشه سودا رو آرومتر بکنه، یعنی به این وضعیت کشیده نشه که
نقش مثبتی میتونه
صورت همه هم دیگه موضع بگیرن و مذاکرات به هم بخوره.
ممنونم از شما، متشکرم از شما آقای کامیار عزیز، ممنونم که با ما صحبت کردید. دوست عزیزم از شهریار، یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ میهمان برنامه. بار دیگه فریدون از سوئد، آقای فریدون رو داریم. سلام میکنم به شما آقای فریدون عزیز، شما شنوندگان هم میتونید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن رو بعد از صحبت‌های آقای فریدون با شما در میون میگذارم. یک بار دیگه سلام میکنم به شما، ممنونم همراه مایید، منتظریم نظرات شما رو بشنویم.
گرامیتون آقای هاشمیان،
درود بر شما.
از این موضوع شما، من تحلیلی که خودم از این قضیه دارم به این شکلی که باعث مسئله رو خیلی گسترده‌تر از این وجود یا عدم وجود ایران در کنفرانس ژنو دور است. ببینید کشورهایی که در ابتدای امر، یعنی مردم سوریه مخالف حکومتشون بودن، این بخشی که الان در کنفرانس ژنو حضور دارن، بخش به اصطلاح اپوزیسیون، این بخش ناراضیایی بودن که از ابتدای به اصطلاح اعتراضات در سوریه وجود داشتن. ولی با اومدن مثلا کشورهای مثل عربستان سعودی، قطر، که من اینا رو پمپ بنزین‌های حاشیه جنوبی خلیج فارس می‌نامم، اینها با به خاطر اینکه اون به صلاح حرکت یا بهار عربی خیلی ها بهش اعتقاد داشتن، در اصل اون حرکت ضد استعماری استبدادی کشورهای عربی که شروع شد، خاندان سعودی چون این سیستم وابسته است و مستقل نیست، متشکل شده از یک سری افراد خانواده آل سعود، اینها به خاطر اینکه این مسئله جنبش ها در کشور خودشون به وجود نیاد، در سوریه اولین کاری که کردن اون به اصطلاح نشست کشورهای عربی شروع شد که سوریه را اخراج کردن. و از اونجا ما میبینیم که حتی کشور مثلا دموکراتی مثل امریکا میاد از القاعده و نیروهای تندگرا افراطی که در اصل به عنوان تروریست نامیده میشدن، اینها رو در بازی سوریه شرکت دادن و مستقیما عربستان سعودی، قطر، کویت، عرضم به حضور شما ترکیه، اینها به طور مستقیم چه از نظر تسلیحاتی و یا لوجستیک و اقتصادی حمایت شدن از تندروها. بنا به گزارش سازمان اطلاعات امنیت انگلستان، بیش از 1000 فرقه و 100,000 نیرو در سوریه در حال جنگه. اینها مطمئن باشین شما، اون چیزی که در رسانه ها داریم میبینیم، ما نیروهای سوری نیستن که سر سوریا رو میبرن، این نیروهای افراطی و همین تروریستایی که چه آقای بوش چه آقای اوباما به اصطلاح میخواستن مبارزه با تروریست کنن، دست در دست هم دیگه گذاشتن و در سوریه حکومتی رو میخوان به وجود بیارن شبیه حکومت آل سعود. این حکومت آل سعود برای نه تنها ایران مضره، نه تنها برای روسیه مضره، چون روسیه هم امتحانش رو پس داده. در افغانستان دیدیم، در چچن دیدیم، همون نیروها در یوگسلاوی بودن، همین نیروها
یه مقدار سریع‌تر اگر میشه
ببینید، من الان چند لحظه تماش میکنم بیام به سر ایران. ببینید همین نیروها از داخل اروپا وقتی که رفتن دارن در سوریه میجنگن، جوانایی هستن که مثلا در سوئد، از سوئد حداقل 30 نفر اونها کشته شدن تا الان. سازمان اطلاعات امنیت اینجا میدونه این نیرو وقتی برگرده اینجا یه نیرو اعتقادیه، در خود همین جوامع اینا باعث مشکل خواهند شد. خب مسلما ایران راضی نیستش که بخواد یک سری نیروهای افراطی مثل خاندان آل سعود که حتی خانما اجازه رانندگی در اونجا ندارن، ولی آقایانشون میتونن بیان در هتل شرکتون مثلا انگلیس اونجا رو اجاره کنن، براشون خانم بیارن، براشون همه کارا رو بکنن که اونها ممنوعه در اون کشور. این مسائل وجود داره. و چرا حالا در این رابطه کشورهای غربی دارن حمایت میکنن؟ به خاطر اینکه بالانس در خاورمیانه باید به هم بخوره به نفع اسرائیل. اسرائیل کشوری است که یک کشور دیگه به نام فلسطین گرفته اشغال کرده. در اصل اینها یهودی نیستن. ما در ایران یهودیایی که در ایران
خیلی شما به حاشیه میزنید. حالا اگه میشه مقداری متمرکز نگه دارین و سریع‌تر تمام کنین. من نمیخوام صحبت شما رو قطع بکنم. سریع‌تر تمام کنین لطفا.
ببینید ما در اصل با صهیونیست جهانی مسئله داره تو خاورمیانه. یک نیروی کاشتن اونجا که منافعشون حفظ بشه. دیگر نیروها نباید کشورهای مستقلی به وجود بیان. سوریه یک کشور سکولاری بود. هنوز هم هستش. در حال حاضر ارتش سوریه بیشتر تشکیل شده از مسیحیان، علویان و حتی کردها در ارتشش هستن. چون می‌بینین این نیروها دارن مبارزه میکنن به خاطر اینکه نظم و نوینی بهش بدن.
بسیار
نه اینکه بخوان سلفی‌ها بیان
قدرت
بگیرن و سر ببرن همدیگه.
متشکرم از شما آقای فریدون عزیز. دوستان از شما خواهش میکنم نظرتون رو خیلی کوتاه بگید. انقدر طولانی که صحبت میکنیم به آدمای دیگه وقت خیلی کمتر میرسه. من نمیخوام خیلی وسط حرف شما بدوام و حرفتون رو نصف کار قطع بکنم. بعضی جاها مجبور میشم که این کار رو بکنم. آقای هاشمیان صحبت ها رو شنیدیم. صحبت ها باز هم خیلی حالا هر کسی از جنبه از نقطه نظر خودش نگاه کرده ماجرا. به طور مشخص درباره مثلا صحبت هایی که آقای فریدون کرد شما چه نظری دارید؟ همین شنونده آخری که صحبت کرد
به صحبت ایشون خیلی احترام میذارم. فقط میخوام اشاره بکنم به بخش آخری که فرمودن در مورد این که رژیم بشار اسد یک رژیم سکولار هستش. ببینید سکولاریسم بایستی در همه ابعاد زندگی مشخص بشه. مثلا یک قوه قضاییه مستقل مبنی بر قوانین سکولاریسم ساخته بشه، یا رسانه ها هم به همین شکل، روابط حقوقی بین مردم به همین صورته، اخلاق و روابط مربوط به اخلاق هم بایستی بر مبانی سکولاریسم بنا بشه. دولت یک دولت مدرنی است که در واقع هدفش بهترین کارایی برای شهروندان. اما اینکه رژیم بشار اسد فقط کروات بزنه و چند خانم بی‌حجاب هم داشته باشه نمیشه گفت که این رژیم یک رژیم سکولاریه. قوه قضاییش مستقل نیست. این کشور به مدت تقریبا 35 سال تحت رهبری یک حزب اداره میشه. احزاب دیگه سرکوب میشدن، مطبوعات آزاد نبود، فعالیت حزبی آزاد نبود. بنابراین هیچ وقت نمیتوان رژیم بشار اسد رو در واقع یک رژیم سکولار تمام عیار دانست.
آقای هاشمیان حالا در مورد یه بخش دیگه از صحبتهایی که فریدون کرد نمونه خیلی خوبی از صحبتهایی که ما بارها درباره سوریه یا کشورهای عربی یا اتفاقات منطقه برنامه گذاشتیم تو همین برنامه ساعت ششم، در مورد نقش کشورهای عربی به طور مشخص عربستان از یک سو و از طرف دیگه هم در مورد اسرائیل به عنوان یکی از وزنهای منطقه خیلی صحبت میشه. آقای فریدون هم به هر دو اینها اشاره کرد. میشه شما به اجمال نظر خودتون رو توضیح بدید که تا چه حد اینا تاثیرگذارن؟ حالا در مورد سوریه اسرائیل نقشش چیه؟ کشور عربی مثل عربستان نقششون چیه؟
من معتقدم که عربستان نقش خیلی عمده‌ای در این رویارویی با رژیم بشار اسد وجود داره، به این دلیل که بعد از سال 2003 که صدام حسین سقوط کرد و در واقع وضع جدیدی در عراق پیش آمد و این وضع کاملا در اختیار ایران قرار گرفت و عربستانی‌ها معتقد بودند که آمریکا منطقه را در اختیار ایران قرار داد و منافع ایران بیش از اندازه در این منطقه در واقع مورد توجه قرار گرفت، به شکلی که تمام توازن منطقه به نفع ایران رقم خورد، در پی این بودن که این معادله رو جبران کنم. و این تحرکاتی که در سوریه صورت گرفت، اعتراضات مردمی که شکل گرفت در امتداد بهار عربی، این فرصت رو به عربستان داد که با ثابت کردن بشار اسد اونطور که اونها توقع داشتن میتونن منافع ایران را یک ضربه خیلی بزرگی بهش بزنن و اون عدم توازنی که بین قوا بعد از سقوط صدام حسین شکل گرفته بود دوباره به نفع اونها شکل بگیره. منتها در این مبارزه و در این رقابت و این رویارویی بین ایران و عربستان، اینجا ملت سوریه در واقع قربانی شده. در واقع اون اسنادی که به دست میاد، کشتارهایی که وجود داره، این کشتارها بر سر ملت سوریه داره اتفاق میفته. از یک سو داعش و جبهه نصره آدم میکشه و از سوی دیگر رژیم بشار اسد در واقع مردم رو سرکوب میکنه. بنابراین بزرگترین کار یا فاجعه انسانی در قرن 21 در سوریه رخ داد و در لوا و در فضایی که بین عربستان و ایران یک رقابت بسیار تنگاتنگی بر سر این مسئله وجود داره. اگر بشار اسد سقوط بکنه طبیعتا منافع عربستان تامین بشه. اگر بشار اسد باقی بمونه و اون قدرتی که در سابق داشته دوباره باز پس بگیره طبیعتا منافع عربستان خراب میشه. این کاملا واضحه. ولی در درجه اول الان مردم سوریه هستن که قربانی شدن.
حتما همینطور که شما میگید آقای هاشمیان، در مورد اسرائیل شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید اون نقشش الان این وسط چی هست تو این دعوا؟ اصلا نقشی داره نداره چطوری؟ بله بفرم.
بله اسرائیل مهمترین مسئله ای که اسرائیل براش اهمیت داره بنیانگران اسلامی در سوریه قدرت نگیره. در واقع اگر شما اون نوار پیروزی های احزاب و گروه های اسلامی رو از تونس گرفته تا مصر تا لیبی تا یمن تا جاهای دیگر رو دنبال بکنین، در سوریه اگه چنین اتفاقی می افتاد قدرت اسلامگرایان بسیار بسیار بالا می رفت و در واقع این یک علامت بسیار خطری برای اسرائیل محسوب می شد که اسلامگراهایی که در این کشورها به قدرت می رسن حتی ممکنه در مرحله بعدی کشورهای محافظه کارو در بلوک آمریکا مثل عربستان، امارات، کشورهای کوچک دیگه، اردن و غیره رو اینها رو هم در اردوگاه خودشون قرار بدن و بر علیه اسرائیل متحد کنن. بنابراین این بزرگترین خطری بود که برای اسرائیل وجود داشت و غرب هم از این خطر آگاه بود. به همین خاطر در برابر این تحول در سوریه ایستاد. اما از اون سو هم رژیم بشار اسد و کارهایی که داره انجام میده به اسرائیل در واقع بهانه هایی میده که در واقع هم به رژیم بشار اسد حمله کنه هم به ایران. و صحبت های آقای نتانیاهو که در جمع کشورهایی که به داووس آمده بودن و شنیدیم که به چه صورت در مورد سوریه و ایران صحبت میکرد. بنابراین اسرائیل تلاش میکنه که از این موضوع به نحو خودش به نحو احسن بهره برداری کنه.
ممنونم از شما آقای هاشمیان عزیز. باز هم برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم. اجازه بدید که باز هم سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا. اگر شما هم میخواید در بحث الان ما شرکت بکنید، یه ربع تقریبا تا انتهای برنامه وقت دارید که گوشی تلفن رو بردارید و زنگ بزنید به 00420221122454 و صحبت بکنید مستقیم و زنده. امروز درباره سوریه صحبت میکنیم به بهانه ژنو دو و به طور مشخص در مورد عدم شرکت ایران و پس گرفتن دعوتنامه ایران از طرف سازمان ملل برای ژنو دو. جواد برای ما نوشته که هر جور حساب کنیم یک پای دعوای قدرت در سوریه ایران، البته در کنار دیگر همفکرانش. حالا به نظر شما با یک پا لنگ نمیزنید به حال کودکان سوری؟ دلم میسوزد که به خاطر دعوایی دارن کشته میشوند که هر دو طرف دعوا دارند خارج از خاک سوریه کوک میشوند، درست مثل عروسکای خیمه شب بازیش. جواد نوشته و برای ما فهیم نوشته که بر کسی پوشیده نیست که ایران بر دولت سوری نفوذ دارد. اگر دعوت از ایران پس گرفته نمیشد بیشک نتایج مثبتی از حضورش در این نشست به همگان میرسید، علل خصوص با رویکرد جدید ایران در دیپلماسی. از طرف دیگر فرید برای ما نوشته موضوع اینه که نمایندگان سید علی خامنه ای از جمله حسن روحانی و ظریف در ایران حرفا و گفتارشان با گفتار و قولهایشان خارج از ایران متفاوت است. این دو پهلو بودن تمامیت اصول حاکمان ایران است که هیچ نتیجه سالمی در مذاکرات نخواهد داشت. شش@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. سر صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شنونده بعدی که زنده روی خط میاریم از مریوان هست، آقای صابر. آقای صابر عزیز به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و منتظریم که کوتاه خواهش میکنم نظر شما رو بشنویم در به طور مشخص در مورد حضور و عدم حضور ایران در کنفرانس ژنو دو.
سلام، خسته نباشید.
ممنونم از شما. بفرمایید.
من ای بغراتی بدون مقدمه، به نظر من این مسئله اولین و آخرین قربانیش مردم خود سوریه هستند. این مسئله اول. و دوم این که تمام طرفینی که دارن در مناظره شرکت در این گفتگو شرکت میکنن، اینها فقط منافع خودشون رو مد نظر دارند. آمریکا و همفکرانش و از اون طرف هم کشورهایی که مثل روسیه و اینها هستند، علت حضورشون منافع خودشون هست و نه منافع سوریه.
حالا در مورد ایران هم اگه میشه صحبت کنید، نظر شما در مورد ایران چی؟ بله بفهم.
بله، اگر ایران هم شرکت میکرد طبعا به خاطر منافع خودش بود. حالا این رو نمیشه اینجوری کرد که اون هم با او فرق میکنه. اما به نظر من ایران به خاطر نفوذی که داره، من هم فکر هستم با کارشناستم، ایران با نفوذی که داره روی سوریه و با ارتباطات و تعاملات زیادی که داره این دو کشور با هم دیگر، اگر که حضور داشت این مذاکرات موفقیت آمیز میشد. در حال حاضر این اشتباه بزرگی که بانکیمون کرد و این دعوتنامه را به هر دلیلی پس گرفت، به نظر من نتیجه که مذاکرات از همین الان معلومه و به نتیجه نخواهد.
ممنونم از شما آقای
صابر. این دنبال حل مسئله نیستن.
متشکرم از شما. متشکرم از شما آقای صابر عزیز. ممنونم که از مریوان شرکت کرد در برنامه زنده ساعت ششم در رادیو فردا. مهدی برای ما نوشته نماینده های اسد را می توان نماینده حکومت ایران هم دانست. به هر ترتیب رژیم اسد تحت حمایت و تشویق حکومت ایران سوریه را به این روز انداخته است. امیر حسین نوشته من طرفدار هیچ کدوم در این جنگ های ابلهانه و غیر عقلانی که فقط باعث هدر رفتن جان مردم و سرمایه انسانی و سیاسی و اقتصادی یک مملکت میشه نیستم. اما وقتی که ایران یک محور اصلی و پشتوانه قوی منطقه دولت سوریه هست، وقتی ایران رو به نشست راه نمیدن، معلومه که هیچ توافقی صورت نمیگیره. شنونده بعدیمون که زنده روی خط میاد، حسین هست از تهران. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز، همراه هستید با شماره 00420221122454 با برنامه ساعت ششم. دوست عزیز از تهران آقای حسین، صدای من رو میشنوی؟ سلام آقای حسین عزیز.
الو.
همراه هستید با برنامه ساعت ششم. ممنونم که همراه ما هستید. درباره عدم شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو.
بله، در مورد عدم شرکت ایران در کنفرانس ژنو دو، من احساس میکنم که خلأ و کمبود کشور قدری مثل ایران در اونجا به وجود معلوم بود. و اینکه برای ایران دعوتنامه فرستادن و بعداً دعوتنامه رو پس گرفتن، که خب بالاخره همه اینو گفتن که کارش رو سیم نکرد. دوم اینکه همه میدونن این جایی که الان و این اختلافاتی که در ایران هست در واقع با ایرانه. یعنی اگر ایران دستش رو از سوریه بکشه بیرون، سوریه دوام پیدا نخواهد کرد و این قدرت ایرانه که استقامت سوریه رو زیاد کرده و این قدرت، این قدرت حال نظامی و غیر نظامی و دیپلماسی ایرانه که در سوریه دخیله و ایران پشتوانگی خودش رو از سوریه حفظ کرده. و اینکه ایران در کشور سوریه و این ژنو دو شرکت نداشته باشه، طبیعتاً من این احساس می‌کنم که اگر بخوان مسئولین ایران هم متقابلاً بخوان یک واکنشی نشون بدن در مقابل تفکیرتن دعوتنامه، میتونن یک کاری کنن که حداقلش اینه که این بحران سوریه حل نشه که مجبور بشن از ایران درخواست
کنم. متشکرم از شما آقای حسین عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. آقای بهزاد از اصفهان شنونده بعدی ماست. سلام میکنم به شما آقای بهزاد عزیز، ممنونم که ما رو انتخاب میکنید و منتظرم که نظر شما رو بشنوم. درود بر شما آقای بهزاد.
تحلیلگران میگن که بحران سوریه جنگیه نیابتی بین ایران و عربستان. حالا من از شما میپرسم این چه اجلاسی که یک طرف دعوا آزاد میشه و طرف دیگر رو حذف میکنن؟ همونجور که آقای تونی بلر هم گفت که اگر ایران به این اجلاس دعوت میشه موازنه قدرت عوض میشه. من نمیدونم مکزیک و برزیل چه طرفی تو چه حقی یا چه مثلا اینجا دارن که میگن از مکزیک طرف میاد که اجلاس خاورمیانه شرکت میکنه ولی ایران که بغل سوریه تو اجلاس دعوت نمیشه. میترسم. من نمیدونم این واقعا یکی بینه که سازمان ملل همه بازیه، این همه علم دست سهمیست.
ممنونم از شما آقای بهزاد عزیز، متشکرم که شما هم نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. شنونده های برنامه میتونید تماس بگیرید با ما، 6-7 دقیقه البته بیشتر وقت نداریم برای اینکه نظر خودتون رو درباره ژنو دو و عدم شرکت ایران پس گرفته شدن دعوتنامه سازمان ملل در میون بگذارید. برای ما شنونده ای به اسم مستعاری که تحت هیچ شرایطی نمیتونم بخونمش متاسفانه نوشته، کنفرانس ژنو خیمه شب‌بازی آمریکا و غرب با افکار عمومی برای چسبوندن تکه پاره های مخالف دولت سوریه به هم. از طرف دیگر علی برای ما نوشته ایران یک کشور تاثیرگذار منفی در منطقه است که همه جا به دنبال آشوب و به هم ریختگی است و به قول خودشان میخواهند در خارج از مرزها با یکدیگر بجنگند. و در ادامه نوشته اگر 130 هزار انسان بیگناه در سوریه کشته شده باشند، خون 129 هزار نفرشان برگردن حکومت ایران است. ششتردیوفردا.com و صفحه فیسبوک هم در انتظار شماست و در اختیار شما که بتونید نظرات خودتون رو اونجا منعکس بکنید. آخرین شنونده‌ای که امروز وقت میکنیم که روی خط بیاریم آقای مجید هست از کشور سوئیس. به شما سلام میکنم آقای مجید عزیز و منتظرم که نظر شما رو بشنویم.
سلام خدمت شما آقای بقراتی، من تلگرافی صحبت میکنم چون آخر برنامه است، منتظر بودم نظر همه رو بشنوم. فقط در مورد شرکت ایران من تعجب میکنم که چرا مقامات بین‌المللی و کشورهای دیگه به فکرشون نرسید که ایران رو به صورت ناظر شرکت بدن. این بهترین راهی بود که ایران مسئولیتی قبول نکنه، نه سیخ بسوزه و نه کباب، و اینها ناظر باشن. انشالله کسانی باشن که گوش بدن و در آینده شاید به عنوان ناظر ایران در حقیقت شرکت بدن، که در حقیقت اینجا باید ما به فال نیکس بگیریم که ایران شرکت نکرده و این کم عقلی اونهاست که وقتی شرکت نمیکنه مسئولیتی هم قبول نمیکنه. این از
حالا به نظر شما چه تأثیری میتونست بذاره آقای مجید عزیز شرکت ایران؟
تأثیر که در اگر چنانچه تأثیر نداشت، روسیه و آمریکا که به تجربه بیشتری اطلاعات بیشتری داشتن اصرار نمی کردن که ایران باشه. می دانستن که اقلا در بعضی موارد می تونستن ایران رو هم ازش سوال بکنن نظر شما چیه و همین هم می تونستن ازش بخوان، و الان که نیستش اینا بعد موکول میشه به آینده، چون ایران وجود داره. ایران میدانه که همون اشاره بکنم که این حرف آقای هاشمیان درست بود راجع به اینکه بقیه که سوریه قربانی شد، سوریه قربانی شد به خاطر اینکه تضعیف سوریه تضعیف قدرت ایران بود در حقیقت. در مورد اسرائیل هم باید اشاره بکنم که اسرائیل کمتر به اصطلاح اینترسه یا علاقه رو داشت به اینکه در این وضعیت در سوریه پیش بیاد، به خاطر اینکه سوریه تنها کشوری بود که با اسرائیل کاری نداشت. تنها چیزی که اسرائیل می‌خواست خروج نیروهای و لبنان بود که انجام بود.
تمام
مدت یک تیر به سمت اسرائیل شلیک نشد. در ضمن از آقای هاشمیان هم خواهش می‌کنم که راجع به علوی‌ها کمی بیشتر مطالعه کنن و مسئله سکولار و کروات که ایشون کردن. علوی‌ها متعادل ترین مذاهبی هستن که در دین اسلام هستن.
متشکرم از شما که نظرتون رو در میون گذاشتید و انتقادتون هم از آقای هاشمیان شنیدیم. آقای هاشمیان، در انتهای برنامه سیولوش دو دقیقه و نیم وقت داریم برای اینکه جمع‌بندی صحبت ها رو از شما بشنویم. نظر خودتون جمع‌بندی حرفی که دارید. بله.
من می‌بینم که آگاهی سیاسی هموطنان ما خیلی بالاست. خیلی تشکر می‌کنم ازشون. در واقع همه می‌خوان که این بحران به هر شکلی پایان پیدا کنه، چون که هم ثبات و هم استقرار منطقه رو به خطر انداخته و هم اقتصاد منطقه رو تحت تاثیر خودش قرار داده، و امیدواریم که این حرکتی که الان در ژنو شکل گرفته و الان من می‌بینم خبری که الان رسید آقای ابراهیمی در واقع جلسه خودش رو با گروه اپوزیسیون به رهبری آقای جربا آغاز کرده. قرار نبود که آقای جربا بمونه، ولی مثل این که این دفعه باقی مونده. به هر حال امیدوارم که بتونن اینها رو قانع کنن که با هم بشینن و مذاکره مستقیم بپردازن.
متشکرم از شما آقای هاشمیان عزیز. و در انتها فقط خیلی خیلی کوتاه در یک دقیقه اگر میشه بگید که فکر میکنید ایران در آینده در ادامه مذاکرات و این تحرکات دیپلماتیک به بازی گرفته بشه با تمام عواملی که دخالت دارن در سیاست داخلی ایران و مسائل بین المللی، حالا دشمنی ها و دوستی ها یا خیر؟
همونطور که اکثر شنوندگانم مطرح کردن، در واقع ایران به شکلی وجود داره در این کنفرانس و خلأ نبودش هم و اون تأثیری که باید بذاره در واقع وجود داره و به اعتقاد من در نهایت متوجه میشن که باید ایران به کار گرفته بشه و اونم در جهت مثبت به کار گرفته بشه. منتها این مستلزم اینه که روحانی مخالفت هایی که در داخل وجود داره بر سر این قضیه بتونه آنها را قانع کنه که شرکت ایران و بازیگری ایران در بحران سوریه در سطح بین‌المللی و به دنبال در واقع تعامل با کشورهای جهان به نفع هم است و همینطور به نفع اون گروه هایی که در داخل با این دولت به این شکل مخالفت میکنه.
متشکرم از شما آقای حسن هاشمیان عزیز، کارشناس مسائل جهان عرب و خاورمیانه، که امروز ما رو همراهی کردید در برنامه زنده ساعت ششم در رادیو فردا. تشکر میکنم از شما دوستانی که ما رو شنیدید، همراه ما بودید و خصوصا از کسانی که شرکت کردید در برنامه به هر شکلی، از طریق تلفن، فیسبوک یا ایمیل. بحث فیسبوکی ما همچنان در صفحه فیسبوک رادیو فردا ادامه داره. اگر که وقت نکردید نظر، اگر ما وقت نکردیم در واقع شما رو روی خط بیاریم، تماس بگیرید با شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 201-202-828-7220. در پایان تشکر میکنم از آزاده توکلی، امیر و میرویس که در اتاق فرمان امکان پخش این برنامه رو فراهم کردند. من نیوشا بغراتی هستم، به شما عصر بخیر میگم و ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55